عاشق جمالت شده، هم نزد و یزوقیه و
به امور محرومان بیشتر رسیدگی کن، زیرا دیگران آنان را کوچک می شمارند، به چشم نمی آیند و کمتر به تو دست رسی دارند. برایشان از افراد امین خدا ترس و فروتن انتخاب کن تا پس از تحقیق امورشان را به تو گزارش کنند. از یتیمان خردسال و پیران سال خورده بیچاره که دست نیاز بر نمی دارند دلجویی کن، که مسئولیتی سنگین بر دوششان است. اگرچه ادای حقشان سنگین است، اما خدا آن را برای اهل صبر، طالب آخرت و آنها که به وعده پروردگار اطمینان دارند آسان می کند.
الا الحبیب شخفت و
بخشی از وقت خود را به نیازمندان اختصاص ده و شخصاً به امورشان رسیدگی کن. در مجلس عمومی با آنان بنشین و یارانت را از سر راهشان دور کن تا بدون استراب با تو سخن بگویند. درشتی و سخنان ناهموار محرومان را بر خود هموار کن و از آنان روی بر نگردان. تنگ خویی و غرور را دور ساز تا خدا درهای رحمت را به رویت بگشاید و پاداش اطاعت به تو ببخشد. آنچه به مردم میبخشی بر تو گوارا باشد و اگر چیزی را از کسی گرفتی با مهربانی و عذرخواهی همراه باشد. در رفع مشکل محرومان طوری عمل کن که نزد خدا عذری داشته باشی، زیرا این گروه بیشتر از دیگران به عدالت نیاز دارد. تهیه شده در کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه استان البرز.
بله، بسیار زیبا بود و درس دیگه، اینا همه درسه، درس اخلاقه، درس زندگیه. گوشه هایش رو بتونیم، مرد عمل باشیم، بتونیم در زندگیمون جاری و ساری بکنیم، خودش کلیه. خیلی وقتا ما توی زندگیمون در انجام یک کاری شتاب داریم، قبل اینکه اصلا شرایط انجام اون کار فراهم شده باشه، یا اینکه یه سری کارها هست که شرایطش فراهمه برای انجام، سستی و تنبلی میکنیم. حالا بعضیا میگن دودلیم تو حق انتخاب، نمیدونم اینها. اینها هم چیزهای بدی است. درسی است در نهج البلاغه، در فرازی که آقا امیرالمومنین گفتند که از شتاب در کارها قبل از فرارسیدن وقت آنها یا سستی و تنبلی به هنگام فراهم بودن امکان آنها یا سرسختی در انجام آنها هنگامی که درست روشن نیستند یا سستی در انجام آنها هنگامی که روشن و آشکارند بپرهیز. هر چیز جایی و هر نکته مکانی دارد همین. هر چیزی وقت خودشو داره، هر چیزی زمان خودشو داره. هر چیزی رو در جای خود بنو، هر کاری رو در موقع خود انجام ده. دوستت را به اندازه دوست بدار، شاید روزی دشمن تو گردد، و با دشمنت به اندازه دشمنی کن که شاید روزی دوست تو گردد. دوستان همچنان دارن پیامک میدن به 301075. البته من نام رو میخونم به خاطر که ایشون نام رو برای ما فرستادن، یعنی پس ایرادی نداره که نامشون رو بگم، این اجازه رو به ما دادن. آقا رضا جاودانی گفتن که من 23 سال است که گرفتار اعتیاد هستم، تمام زندگیم از دست رفته، از شما خواهش میکنم در این شبهای قدر برای منم دعا کنید تا از این بیماری رهاشم. یا علی مددی. چشم، ما برای شما دعا میکنیم، برای همه عزیزان، جوانها، کسانی که گرفتار این بیماری هستن دعا میکنیم. اما دعا یک بخشیست، اراده بخشی دیگه. تا این اراده رو شما نداشته باشی تو زندگی، حتما عزیزی داری که برات مهم باشه، عزیزانی رو داری که برات مهم باشه. این عزیزان رو جلوی چشمت بیار. تو داری خودت رو پرپر میکنی و اونها هم با تو پرپر میشن. این رو اگر در ذهن خودت داشته باشی، از ته دل، از ته دل یه یا علی میگی، بلند میشی و میذاریش کنار. سخته، چندین سال گرفتارشی، چندین سال دچار این بیماری هستی، سخته ترکش، میدونم، ولی آیا ارزش این رو داره که اگه به فکر خودت نیستی، عزیزانت درد بکشن و زجر بکشن در کنار تو؟ انشالله که برنامه‌ای که ما امشب داریم، برنامه شب وصل ما که داریم دل دل میکنیم و هم دل هستیم با هم دیگه، بعدن خبردار بشیم که بانی این شده که چند تا از رفقامون، هم دلای ما، این بیماری رو کنار بذارن، رها بشن از این دام اعتیاد. خیلی خوشحال میشیم، واقعا از ته دلت، از تمام وجودت یا علی رو بگو. و به این تصاویری که از عزیزانت داری حتما نگاه بکن. من سعید هستم، 8 سال از زن و بچه هم جدا شدم چون اعتیاد داشتم. نه واقعا ارزش داره؟ این بدن امانته، خیر و خوبی و نیکی داشتن زن و فرزند نعمته. در حق این بدن خیانت میکنی، خدایی نکرده، و در حق اون نعمتی که به تو داده شده، زن و فرزند. یه یا علی بگو، ما هم دعا میکنیم. یه یا علی بگو و از ته دل بخواه که بذاریش کنار. به حق این شبهای عزیز، یا علی، یا علی، یا علی. افتخاری است که در این مجال و فرصت، در این شب وصل، ما همراه هستیم با جناب آقای دکتر کاوند عزیز، مدرس حوزه و دانشگاه، که با ایشان هم دل بشیم و هم کلام، و مخصوصا در مورد کتاب عظیم و بزرگ و پرفیض و پردرس نهج البلاغه. آقای دکتر سلام. آقای دکتر کاوند عزیز سلام، وقت بخیر.
شب شما بخیر. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه عاشقان عبادت و تهجد و طاعت، از سلام و ادب و تحیت دارم خدمت شما هستیم.
متشکرم، نماز روزهاتون قبول باشه، عباداتتون قبول باشه انشالله، و چه شبهایی آقای دکتر دوباره قسمت شده و فرصت به ما داده شده که درک بکنیم، واقعا خدا رو باید شکر بکنیم.
بله بله، همینطور کاملا درسته، توفیقات الهی یار شده و باز هم همه ما کسانی که در قید حیات هستیم و ثانیه های عمرمون رو سپری میکنیم، لطف خدا یار شده و ما داریم از این لحظات ارزنده و نورانی بهره مند میشیم و توشه‌ای برای زندگی در واقع حقیقی و واقعی و سعادت واقعی خودمون داریم رقم میزنیم.
بله
انشاءالله که قدرش رو بدونیم همه ما،
انشاءالله انشاءالله، چون شاید دیگر فرصتی پیش نیاد.
بله
که بتونیم شب قدر دیگر رو درک بکنیم. امشب آمدیم به سراغ کتاب پرفیض و پردرس آقا امیرالمومنین نهج البلاغه. کوتاه، حتی ما در بنده حقیر در اندازه‌ای نیستم که بخوام الان مثلا حتی کوتاه تفسیری داشته باشم، حرفی بخوام بزنم از این کتاب. من فقط فرازها رو خدمت شنوندگان عزیز، چند فراز رو تقدیم کردم و حالا که همدل و پای صحبت شما بزرگوار هستیم، یک فرازی رو از کتاب نهج البلاغه با هم میشنویم و بعد در مورد اون فراز با هم صحبتی رو خواهیم داشت. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید.
بله بله بهرمند میشیم.
بفرمایید.
خطبه 182. آری، آن دست از برادرانی که در جنگ صفین خونشان ریخت هیچ زیانی نکردند، گرچه امروز نیستند تا خوراکشان غم و غصه و نوشیدنی آنها خونابه دل باشد. به خدا سوگند آنها خدا را ملاقات کردند که پاداش آنها را داد و پس از دوران ترس آنها را در سرای امن خود جایگزین فرمود. کجا هستند برادران من که بر راه حق رفتند و با حق درگذشتند؟ کجاست عمار و کجاست پسر تیهان و کجاست ذوالشهادتین و کجایند همانند آنان از برادرانشان که پیمان جانبازی بستند و سرهایشان را برای ستمگران فرستادند؟ پس امام دست به ریش مبارک گرفت و زمانی طولانی گریست و فرمود: دریغا از برادرانم که قرآن را خواندند و بر اساس آن قضاوت کردند، در واجبات الهی اندیشه کرده و آنها را برپا داشتند، سنت‌های الهی را زنده و بدعت‌ها را نابود کردند، دعوت جهاد را پذیرفته و به رهبر خود اطمینان داشته و از او پیروی کردند.
خطبه زیبا رو با هم دیگه شنیدیم آقای دکتر در مورد شهادت. بفرمایید، شنونده صحبت های شما است.
خواهش میکنم. خیلی بهره بردیم از این فرمایشات حضرت امیر بیان. حضرت در این فرازهایی که در واقع پخش شد میفرمایند که کسانی که در جنگ صفین شربت شهادت رو نوشیدند و به لقاء خداوند سبحان شتافتند، از زندگی در واقع این دنیا فاصله گرفتند و به زندگی واقعی خودشون پیوستند. البته این که در این دنیا زشتی و نیکی وجود داره، زندگی بد و خوب امکان تحققش وجود داره، شکی در این نیست. اما به هر صورت دنیای ناسوتی و این دنیا که دنیای در واقع در مقابل آخرت هست، دارای زشتی ها و بدی هاییست که ما اگر در این دنیا زندگی می کنیم ممکنه دوچار آلودگی ها و دوچار پلشتی ها و دوچار زنگارها بر قلبمون بشیم. ولی امیرالمومنین خیلی به زیبایی میفرمایند که کسانی که در جنگ صفین و مثال میزنن از روز شهادتین علیه الرحمه و ابن تیهان علیه الرحمه، که اینها شربت شهادت رو نوشیدند و از این زندگی فاصله گرفتند، از این زندگی دنیایی و پست و آلوده دنیا نشدند. و تعابیر خیلی جالبی که حضرت میفرمایند، این نکته جالبی که در این فراز وجود داره این هستش که حضرت میفرمایند این افراد در واقع تونستن اون جهاد واقعی رو انجام بدن، جان نثاری کردن، جان فشانی کردن، جان بازی کردن، جانشون رو در واقع در طبق اخلاص باشن و تقدیم خداوند سبحان و در مسیر خداوند تقدیم کردن.
بله.
و عملی سنت الهی رو پیاده کردن، یعنی در واقع اینها با این شهادت خودشون عملی کردن آن اعتقاداتی رو که داشتن، آن عباداتی رو که انجام دادن. عبادت ما، نماز ما، خب انجام میدیم.
بله.
دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت. اما وقتی که من میام در راه خدا جانم رو فدا میکنم به عنوان یک شهید، عملی نمازم رو اقامه میکنم. وقتی که در واقع در راه خدا شهید میشم، عملی توحیدم رو متبلور میکنم. تمام اعمال و رفتار و کردار عبادی ما وقتی در راه خدا جانمون رو میدیم و به مقام شهادت در واقع میرسیم، انگار همه اعمال و تعاطی و عبادات خودمون رو عملی انجام دادیم و به معنای اتم و اجلا و کامل خودش تحقق بخشیدیم. این جان کلامی هستش که در حقیقت امیرالمومنین در این فرازها برای ما مطرح فرمودن.
چگونه ما به این درجه برسیم آقای دکتر؟
بله.
چه بکنیم من... که این درک رو پیدا بکنیم؟ سخته.
بله، کاملا درسته. مصداق جنگ نبرد صفین یک مصداق از همه نبردهایی هستش که به حقیقت در دنیا اتفاق افتاده و امروز هم اتفاق میفته در مقابل ظلم و در مقابل مستکبرین، در آینده هم اتفاق میفته. ما اگر عباداتمون، طاعات و رفتارمون، کردارمون، گفتارمون، همه حرکات و سکناتمون بر مدار و محور تقوا و ایمان واقعی باشه، قطعاً در نزد خداوند به خاطر همون تقوا و ایمانی که داریم جایگاه بلندتری داریم. و کسانی که قلبشون، روحشون و تمام اعضا و جوارحشون در مسیر در واقع ذوب الالله هست و در مسیر اتصال به خداوند هست، این افراد به مقام شهادت بیشتر نزدیک هستن. این شهادت یک توفیق هست که نصیب همه کس نمیشه. وقتی که عبادت خالصانه باشه، فرصتی خداوند به ما میده و در اون فرصت اگر عبادتمون خالصانه باشه به جایگاه شهادت نزدیک میشیم و اون مقام رو در واقع درک میکنیم. البته شهادت یک مقام بلند هست. چرا میگن مداد العلماء افضل من دماء شهدا؟ به جهت اینکه جوهر عالم و دانش عالم و خطی که عالم مینویسه و در واقع انسان یک مطالعه میکنه، انسانی که معتقد و متدین است مطالعه میکنه و با به باوری میرسه که حقانیت دین، حقانیت مذهب، حقانیت توحید چه هست و در مسیر شهادت قرار میگیره. کسانی که شهید سازند، به تعبیر من شهید رو در واقع به سمت شهادت سوق میدن، اینها هم انسانهایی هستن که در مقام شهادت قرار میگیرن.
بله.
علمای ما، کمتنی کسانی که معارف اهل بیت رو در حقیقت گزارش میکنن و تحلیل رو تبیین میکنن، اینها هم میتونن در مقام شهادت قرار بگیرن. به همین خاطره که کسی که شهید میشه هم خودش در مقام شهادت قرار میگیره، هم کسانی که این فرد رو به این جایگاه در واقع رسوندن.
بله.
و این تعالیم رو به او یاد دادن، اونها هم از این فضل و برکت بهره مند میشن و ثوابی از اون شهادت قطعا نصیب همون اساتید و بزرگان اون منطقه و اون دیار میشه.
لپ کلام آقای دکتر، به غیر خدا دل نبندیم دیگه.
بله،
با خدا باشیم. فرازی دیگر و خطبه دیگر رو با هم میشنویم.
بله.
اگر با چشم دل به آنچه از بهشت برای تو وصف کردن بنگری، از آنچه در دنیاست دل میکنی، هرچند شگفتی آور و زیبا باشد و از خواهش‌های نفسانی و خوشی‌های زندگانی و منظره‌های آراسته و زیبای آن کناره می‌گیری، و اگر فکرت را به درختان بهشتی مشغول داری، که شاخه‌هایشان همواره به هم می‌خورند و ریشه‌های آن در توده‌های مشک پنهان و در ساحل جویباران بهشت قرار گرفته آبیاری می‌گردند و خوشه‌های از لؤلؤ آبدار به شاخه‌های کوچک و بزرگ درختان آویخته و میوه‌های گوناگونی که از درون غلاف‌ها و پوشش‌ها سر بیرون کردند سرگردان و حیرت زده می‌گردی. ای شنونده، اگر دل خود را به منظره‌های زیبایی که در بهشت به آن می‌رسی مشغول داری، روح تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد و از این مجلس من با شتاب به همسایگی اهل قبور خواهی شتافت. خداوند با لطف خود من و شما را از کسانی قرار دهد که با دل و جان برای رسیدن به جایگاه نیکان تلاش می کنند.
بله، دل نوستم به دنیا. آی دکتر بفرم.
بله، خیلی لذت بردیم. از خدمت شما و شنوندگان عزیز، در این فرازها حضرت زیبایی ها و جمال بهشت و جنت رو ترسیم می کنند و می فرمایند که هر کسی که این صحنه ها رو ببینه لحظه لحظه در شوقش به وصال الهی افسوده میشه. من یه نکته ظریف اینجا اشاره بکنم.
بفرم.
اینها نشون میده امیرالمومنین علیه السلام انقدر مقامشون بلند و ملکوتی بوده که زیبایی های بهشت رو میدیدند، هم در خواب هم در بیداری. این زیبایی هایی که حضرت ترسیم میکنن، جالبه برخی از اینها اصلا در آیت قرآن نیست. یعنی آیت قرآن کریم که زیبایی های بهشت رو ترسیم میکنه، برخیشون در واقع در قرآن ما میبینیم، برخی در قرآن نیست و در روایات آمده. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام یک سری روایات دیگه، روایات
بله.
محسوب میشه
بله.
و این زیبایی ها را حضرت دیده، نه ناقل حضرت از پیغمبر اکرم، نه در واقع در قرآن کریم بعضی از این تعبیر هست، بلکه حضرت به عنوان اینکه علم علوی دارن و ریشه علم نبوی داره، کلیات علم امیرالمومنین علیه السلام
بله.
اینها را حضرت امیرالمومنین دیدند، یعنی در واقع شهود کردن زیبایی های بهشت رو و این زیبایی درختان رو، جویبارها و مسائلی که در این روایت شریفه در نهج البلاغه آمده. بنابراین حضرت تمام اینها رو شهود کردن و می فرمان کسانی که بهشت رو می بینند، کسانی که بهشت رو درک می کنند و کسانی که به این زیبایی در واقع توجه می کنند، لحظه لحظه به شوقشون به وصال الهی افسوده می شه و اینها هستند که دیگه خیلی میلی برای زندگی در این دنیا ندارن، در این دنیای فانی ندارن و به حی لایزال و به بهشت برینش فکر میکنن. و شاید یکی از نکاتی که میخوام ارتباطی و پلی برقرار بکنم بین این فراز و فراز قبلی، این فراز و فراز قبلی، این که همونطور که حضرت عالی فرمودید، اگر انسان عبادتش خالصانه و مؤمنانه و عابدانه واقعی باشه، قطعا خداوند صحنه های از بهشت و زیبایی های ملکوت عالم و بهشت در این رو بهش نشون میده که دیگه انسان طاقت نداره در این دنیا بمونه. اگرم در واقع در این دنیا میمانه، میخواد خدمت بکنه که در مسیر خدا مرضی رضای خداوند باشه همه اعمال و رفتارها و همه کارهاش و به مرز شهادت خودش نزدیک بکنه. یعنی ما اگر در خدمت به مردم، در خدمت به جامعه، در خدمت به خانواده، در خدمت به همسر، خدمت به فرزند، خدمت به همه کائنات خودمون رو مسئول ببینیم و بگیم مسیر ما به سمت خداوند از در واقع سعادت ما، مسیر ما به سمت خداوند از دل همین جامعه، از دل همین اطرافی، مسائل اطرافی و اطراف ما، پیرامونی ما میگذره، قطعا با اون در واقع نقطه فرجامی خودمون رو تنظیم میکنیم، رفتارمون رو با خانوادهمون تنظیم میکنیم به خاطر خدا، به خاطر اینکه ما به بهشت خودمون نزدیک بکنیم و در به مقام شهادت خودمون رو نزدیک بکنیم. شهادت هم یک مصداقی از در واقع فوزهای انسان هست. و حتی من میخوام این رو بگم، کسانی که امیرالمومنین اینجا شاید عبادت عرفا، عبادت عباد و عبادت مثلا زهاد، زهاد به خاطر ترس از مثلا جهنم عبادت خدا رو میکنه.
بله بله.
تعبیر معروفی است. در واقع عباد به مثلا به خاطر امید به فرض و فرمایید.
بله.
بهشت خداوند عبادت بده. اما عرفا به خاطر ذات اقدس خداوند خدا رو عبادت بده. این که شایسته پرستشه، این که شایسته عبادت هست، این که شایسته ربوبیت هست و اینها شایستگی دارن و شایستگی یافتن برای بندگی و کرنش کردن و شکر گذاری. حضرت اینجا به مقام عباد اشاره میکنن، اما در بعضی از فرازها حضرت در واقع میفرمایند که انسان باید انقدر خودش رو اطلاع بده در مسیر عبادت که عاشق خداوند باشه، در مقام عرفان و در مقام شهود قرار بگیره. این که حضرت میفرمایند که شوق من به مرگ و شهادت از شوق فرزند و نوزاد به سینه مادر بیشتره،
همینه.
یعنی امیرالمومنین عاشق خداست.
بله بله.
عاشق بهشت خدا نیست، عاشق خود خداست.
آقای دکتر،
ذات خداونده.
بیا اگه دریچه دیگه هم به این موضوع نگاه بکنیم و اینکه متاسفانه ما خیلی گرفتار جسمیم.
بله.
یعنی این جسم و این متعلقات جسمی، جسمانی، مالی که همه اینها پابند زمینی شدن ماست، باعث شده که ما از روح دور بشیم.
بله.
اگر به کرامت روح برسیم، این نظر بنده است آقای دکتر، شما تصدیق فرمایید به عنوان یک استاد. ما اگر به کرامت روح برسیم و بشناسیم واقعا این روح رو، حالا نه اون درک واقعی از روح، و ما روایات و مستندات رو ببینیم، واقعا میفهمیم که خود روح با همیشه قائل به بازگشت به سوی الله.
بله.
مستندی برنامه تلویزیونی زندگی پس از زندگی.
بله.
همیشه کسانی که تجربه مرگ رو داشتن میگن وقتی ما روح از تن خارج شده هیچ وقت نخواسته برگرده.
بله.
و همیشه خواسته به سمت اون نور بره و همیشه خواسته بره و اون آرامش و حس قشنگ رو هیچ وقت نخواسته از دست بده. به نظر بنده این گرفتاری های جسمی و این جسمانی بودن ماست که باعث شده ما یک مقداریم بریم دوباره به قول شما برگردیم به فراز قبلی، بریم به سمت به غیر خدا چسبیدن، از غیر خدا تمنا کردن.
بله بله، کاملا درسته. و ما در حقیقت چون روح ما یک موجود دارای تشخص هست.
بله.
و از همه ابعاد در حقیقت تجزی از ابعاد جسمانی در واقع فاصله داره و منسلخ هست و جدا هست، این روح باید برگرده به اون ذاتی که با اون نسبت داره، با اون تناسب داره. روح ما لزوماً با مثلا مسائل مادی مثل بهشت، زیبایی های بهشت و خیلی از زیبایی هایی که در بهشت